بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن و علاقمندان فراگیری علم تجوید سلام عرض میکنم. برنامه که شنونده اون هستید، نخستین برنامه از مجموعه جدید آموزش تجوید قرآن کریمه که سعی داریم در طی اون شما عزیزان رو تا حد امکان با این علم شریف آشنا کنیم. در ابتدا لازم به نظر میرسه که مختصری درباره تعریف علم تجوید و همینطور اهمیت اون مطالبی رو خدمتون عرض کنم. کلمه تجوید بر وزن تفعیل و از کلمه جوده به معنی نیکی و حسن مشتق شده و به معنای نیکو گرداندن و حسن و زیبایی دادن هست. علم تجوید در ابتدا علم مستقلی نبوده، بلکه در زمانهای بسیار دور و پیش از تدوین این علم به طور یک علم مستقل، معنای تجوید تلفظ صحیح و زیبای کلمات قرآن کریم بوده. یعنی چه بسا این کلمه رو به کار می بردند، اما نه به عنوان یک اصطلاح همونطور که ما امروزه به کار می بریم. ولی کم کم مجموعه قواعدی که رعایت اونها منجر به صحت و زیبایی تلفظ کلمات قرآن می شده، تحت عنوان علم تجوید قرآن گردآوری و تدوین شده. توضیح و استدلال این مطلب هم نیاز به مقاله و برنامه مستقلی داره که چون در این برنامه و امثال اون در صدد چنین مباحثی نیستیم، از توضیح اون خودداری میکنیم و صرفا در بعضی از موارد در برنامه های آینده انشاءالله هر جا که مناسب به نظر اومد مختصرا به این مطلب مجددا اشاره خواهیم کرد. به هر حال این قواعد که بیشتر اونها در واقع جزئی از علوم مربوط به زبان عربی بوده و برخی هم از علم قرائات در واقع جدا شده و گرفته شده، شامل سه بخش عمده هستند. اینجا مختصرا عرض میکنم که علم قرائات و تجوید دو علم جدا از هم هستند، هرچند در برخی از موارد با هم مشترکاتی دارند. علی حال این سه بخش عمده علم تجوید به این ترتیب هستند: مخارج حروف، صفات حروف و احکام حروف. یعنی تقریبا میتونیم ادعا کنیم که تمامی مباحث یا عمده مباحث علم تجوید تحت این سه عنوان کلی قرار گرفته. عنوان اول، مخارج حروف. منظور از مخرج حرف محلی است که صدای حرف از اونجا خارج میشه. مثلا اتصال دندانهای پیشین جلو به لب پایین که در واقع مخرج حرف ف هست و در فارسی هم کاملا به کار میره، تماما مثل زبان عربی. البته در بعضی از موارد هم مخرج حرف در واقع محل خروج صدای حرف نیست، بلکه تکیه‌گاهی است برای خروج صدا از موضع دیگر، مثل فرض بفرمایید حرف میم. این حرف با منطبق شدن لبها بر هم تلفظ میشه، منتها وقتی لبها به هم منطبق شدن صدا از بین لبها خارج نمیشه، بلکه از حفره بینی خارج میشه. پس در این اینکه ما لبها رو مخرج میم میدانیم، اما در این حال صدا از اونجا خارج نمیشه. پس اینکه گفتیم مخرج حرف محلی است که صدای حرف از اونجا خارج میشه، به طور کلی این تعریف درسته، اما در بعضی موارد میتونیم یک تبصره‌ای به اینجا اضافه بکنیم و اون این که محلی که تکیه‌گاه برای تلفظ حرف هست هم اونو مخرج حرف میگیم، همونطور که مثال زدم خدمتتون. و اما صفت حرف. منظور از صفت حرف کیفیت تلفظ اون هست. به عنوان مثال حرف ب و میم رو در نظر بگیرید. این دوتا حرف هر دو از شفتین یعنی لبها تلفظ میشن، مخرجشون دقیقا یکیست، اما نحوه تلفظشون فرق میکنه با هم. خودتون میتونید امتحان بکنید، مثلا ام و اب هر دو رو از یک جا دقیقا از یک جا تلفظ میکنیم. مخرج اینها یکیست اما صداشون متفاوته. مثلا اگه فرض بفرمایید کسی تلفظ صحیح میم رو بلد نباشه و بخوایم بهش یاد بدیم، همینقدر که بگیم لبها رو بر هم منطبق کن و بعد این حرف درست تلفظ خواهد شد، این مقدار کافی نیست، چرا که او چه بسا این کار رو بکنه و به جای میم به رو تلفظ بکنه، چون دقیقا مخرج این دو حرف همونطور که عرض کردم یکیه. یا بالعکس در مورد به هم همینطوره و بسیاری از حروف دیگه که مخارجشون یکیست، برای تشخیص اونها از یکدیگر و تلفظ صحیحشون نیاز داریم کیفیت تلفظ رو بدونیم که به اون بهش میگیم صفت. مثلا در مورد همین دو حرف اگر ب رو بخوایم درست تلفظ بکنیم باید لبها رو بر هم منطبق بکنیم و بعد صدا با حالتی دفعی همراه با شدت و غیر قابل کشش و امتداد از دهان خارج بشه به این ترتیب اب اب. ولی در مورد میم لبها رو روی هم قرار میدیم، منطبق میکنیم، اما صدا به نرمی و بدون هیچ گونه شدت و بدون حالت انفجاری از حفره بینی خارج میشه. پس این دو کیفیت متفاوت باعث شدن که این دو حرف از هم متمایز بشن، نه مخرج اونها. عنایت بفرمایید، دو کیفیت متفاوت، دو چگونگی، دو حالت متفاوت باعث شدن ب و میم از هم متمایز باشن و الا مخرجشون کاملا یکیه. این کیفیت های متفاوت رو که در پاره موارد، بلکه در شاید بتونیم بگیم همه موارد، باعث میشن که حروف متمایز از هم تلفظ بشن و صداهای متفاوت داشته باشن، در علم تجوید صفت حرف مینامیم. و به عنوان مثال در این دو مورد اینطور میگیم که حرف ب دارای صفت شدت هست و حرف میم دارای صفت رخوت یا رخاوت. ما برای تلفظ تمامی حروف نیاز به شناخت مخارج و صفات اونها داریم تا حرف در عین اینکه درست تلفظ میشه زیبا هم تلفظ بشه. و اما بخش سوم از مطالب تجوید تحت عنوان احکام حروف دستبندی شده. این بخش از تجوید در واقع شامل قواعدی است که در حالات خاصی برای بعضی از حروف پیش میاد و باید رعایت بشه. من ابتدا برای بهتر روشن شدن مطلب یک مثال از زبان فارسی خودمون میزنم. ببینید ما کلمه شنبه رو اگه دقت بفرمایید با میم تلفظ میکنیم، اما در نوشتن شنبه مینویسیم، یعنی نون رو می نویسیم اما در هنگام تلفظ میم تلفظ می کنیم. یا کلمه پنبه، کلمه انبار و از این دست کلمات زیاد می تونیم مثال بزنیم. در اینجا حرف نون به ب رسیده و ما به طور طبیعی نون رو به میم تبدیل می کنیم و بعد کلمه رو با میم می خونیم. این حالت در واقع حکمی است برای نون که به ب رسیده. نه صحبت از مخرج نون هست، نه صحبت از صفت نون هست، بلکه قاعده است در حالت خاص و اون موقعی است که نون به ب برسه رعایت میشه. و این قاعده هم حالا همینطور که ملاحظه فرمودید در زبان فارسی کاربرد داره، در عربی هم همینطور و علل خصوص در قرآن. مثلا کلمه انبیاء در قرآن کریم ما این رو انبیاء تلفظ میکنیم و میگیم حکم نون ساکن این است که هر وقت به ب برسه تبدیل به میم میشه. و همونطور که عرض کردم صحبت از مخرج یا صفت حرف در اینجا نیست، صحبت از حکم حرفه. این نون در حالت خاص تبدیل به میم میشه و اون حالت خاص اونجاست که به ب برسه. قواعد دیگه از این مقوله ما در علم تجوید داریم که عرض کردم همه اینها رو به عنوان احکام حرف مینامیم. یه مثال دیگه هم خدمتون عرض میکنم و بعد وارد مبحث بعدی میشیم. مثلا فرض فرمایید در زبان فارسی میگیم این یکی، این یکی رو تلفظ میکنیم این یکی. یا من میرم، میگیم من میرم، به طور عادی من میرم رو تلفظ میکنیم من میرم. عنایت بفرمایید اینجا نون ساکن در مثال اول به ی رسیده و در مثال دوم به میم. در هر دوی این موارد در واقع نون تلفظ نمیشه و حرف بعدی رو ما با تشدید تلفظ میکنیم به طور ناخودآگاه. این یکی رو میگیم این یکی، این یکی، یا من میرم، من میگم و امثال اینها. ببینید اینجا صحبت از مخرج و صفت حرف نیست، صحبت از این است که نون هر وقت به یه میرسه، هر وقت به میم میرسه، تبدیل به یه یا میم میشه. اینو بهش میگیم حکم حرف نون. و مثال های دیگری که انشالله به موقع و در جای خودش خدمتون عرض خواهم کرد. حالا با توجه به اون چه که خدمتون عرض شد، علم تجوید رو اینطوری تعریف میکنیم، همونطور که علمای تجوید هم همینطور تعریف کردند. اونها میگن علم یبحث فی الکلمات القرآنیه من حیث اعطاء الحروف حقها و مستحقها. یعنی علم تجوید عبارت است از علمی که درباره کلمات قرآن بحث میکند، از این حیث که به هر حرفی حق و مستحق آن داده شود. خب حق و مستحق حرف چیه؟ حق حرف همون مخرج و صفت حرف هست که همیشه به همراه حرف هست. ما ب رو همیشه با صفت شدت باید تلفظ کنیم، همیشه از اتصال لبها به هم باید تلفظ بکنیم. این حق این حرف هست. مستحق حرف یعنی اون چه که حرف استحقاقش رو پیدا میکنه، این هست که گاهی اوقات همونطور که مثال زدیم الان چند لحظه پیش، در موارد خاصی احکامی برای حرف باید رعایت بشه، استحقاق رعایت احکامی رو پیدا میکنه که اون احکام رو میگن مستحق حرف. این در واقع تا به اینجا معنای علم تجوید و آشنایی مختصری بود با این علم. حالا مختصری هم درباره اهمیت این علم و اهمیت فراگیری این علم خدمتون عرض بکنم. برای اهمیت علم تجوید و فراگیری اون همین مقدار بس که در نماز بسیاری از این احکام یا حداقل بخشی از این احکام و قواعد تجوید دانستنش ضروری است، ولو اینکه انسان حالا اسمشون رو هم ندونه، ناخودآگاه درست تلفظ کنه. اون چی که مهمه درست تلفظ کردن الفاظ نماز هست. من در اینجا لازم میدونم برای اینکه اهمیت مطلب بیشتر روشن بشه، بخشی از یکی از کتاب‌های فقهی خودمون رو خدمتتون بخونم. این کتاب عروة الوثقا هست، تألیف مرحوم سید محمد کاظم یزدی اعلی الله مقامه، که از کتب معروف هست و بسیاری از علمای ما هم این کتاب رو بهش حاشیه زدند و مطالبش رو در کل پذیرفتند و نظرات خودشون رو در کنار نظرات مرحوم سید آوردند. ایشون می‌فرمایند که لو اخل بشيء من الكلمات او الحروف او بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالضاء او العكس بطلت وكذا لو اخل بحركه بناء او اعراب او مد واجب او تشديد او سكون لازم وكذا لو اخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب. یعنی اگر انسان در تلفظ کلمات و حروف در هنگام نماز خللی وارد بکنه و یا حرفی رو به حرف دیگه تبدیل کنه، حتی مثل اینکه ضاد رو به ضاء و یا بالعکس تبدیل کنه، نمازش باطله. و همینطور اگر در حرکت بنا یا اعراب یا مد واجب یا تشدید و سکون خللی وارد بکنه، نماز اشکال پیدا میکنه. و همچنین اگر حرفی رو از غیر مخرج خودش تلفظ کنه، به طوری که در زبان عربی این حرف دیگه اون حرف اصلی به حساب نیاد، در تمام این موارد نماز باطله. حداقل برای صحیح تلفظ کردن الفاظ نماز ما نیاز داریم بخشی از قواعد علم تجوید رو بلد باشیم. عرض کردم اسم این قواعد لزومی نداره، همینقدر که عملا درست تلفظ کنیم کافیه، ولی به هر حال باید به این کار بپردازیم، یعنی فراگیری بخشی از مخارج و صفات حروف که در تلفظ صحیح حروف کاملا دخیل هستند. و اما اون مقدار از قواعد که در تلفظ صحیح دخیل نیستند بلکه برای حسن و زیبایی کلام به کار میرن، البته فراگیریشون واجب نیست و در رساله های عملیه هم به این مطلب اشاره کردند، ولی فرمودند که یادگیری و به کارگیری اونها خوب است، مستحسن است، نیکوست. این از جنبه فقهی درباره علم تجوید. و اما صرف نظر از جنبه فقهی این مسئله، این مطلب رو خدمتون هم عرض کنم، ما هر کس که ببینیم میخواد مطلبی رو بخونه به یک زبانی غیر از زبان مادری خودش، حتی به زبان مادری خودش، سعی میکنه به بهترین وجه تلفظ بکنه. کسانی که انگلیسی رو فرا میگیرن سعی میکنن تلفظ حروفشون هم با لهجه انگلیسی باشه، فرانسه رو به همین ترتیب. در مورد عربی هم همینطور باید باشه، علل خصوص در مورد قرآن، که شایسته است ما واقعا همت کنیم که این کلمات نورانی الهی رو به بهترین وجه تلفظ بکنیم. و یکی از راه‌های این کار، بلکه مطمئن‌ترین راه برای این کار و رسیدن به این هدف، فراگیری و به کارگیری قواعد علم تجویده. امیدوار هستیم خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید که در طی این برنامه‌ها که در خدمتون هستیم، این قواعد رو آرام آرام خدمتون ارائه بکنیم و در این امر موفق بشیم. تا برنامه آینده، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.